بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم علیه السلام. 5، حسین شناسی یا قیامت شناسی. شرح جمال. صفحه 118. بسم الله العشق. 1. قبل از هر چیزی باید اعتراف کنیم که ما شیعیان جز امام حسین علیه السلام امامی دیگر نمی شناسیم و سایر ائمه اطهار را هم به واسطه حسین می شناسیم به جز علی علیه السلام، و در واقع مذهب ما مذهب حسینی است، زیرا فقط به حسین است که ارادت و عشق داریم و لذا فقط شیعه حسین هستیم و به ما بقی امامان حد اکثر اعتقاد داریم و نه ایمان و عشق و ارادت قلبی، زیرا امامت مربوط به ارتباط ارادت قلبی است و نه باور صرفاً اعتقادی و ذهنی. وگرنه اهل سنت هم علی علیه السلام را و سایر امامان شیعه را قبول و باور دارند. اکثر امامان اربعه اهل سنت از شاگردان امام صادق بودند و نه مریدان امام. فرق شیعه و سنی در همین امر است. شیعه به معنای پیروی عاشقانه است و نه اطاعت صرفاً عاقلانه. 2. حال به عنوان شیعه حسین به راستی تا چه حدی درباره ایشان معرفت داریم و همان واقعه 10 روزه کربلا را لااقل درک کرده ایم. 3. چرا حسین؟ به دلیل شهادتش؟ مگر سایر امامان ما شهید نشدند؟ اتفاقا مظلومیت ما بقی امامان ما بسیار بیشتر و شدیدتر از امام حسین است. حسین علیه السلام اشد مظلومیتش 10 روزه است. مظلومیت امام حسن علیه السلام تمام عمرش به مانند آن 10 روز اول محرم بود. کسی که با قاتلش زندگی می کند. کسی که احدی از مؤمنان در کنارش نماند، حتی کسی مثل ابن عباس که مهمترین و معتبرترین حافظ قرآن و حدیث و عموزاده امام و فرمانده سپاهش بود، نهایتاً به او پشت کرد و تنهایش گذاشت به واسطه صلح با معاویه، و امام حسین 70 تن مرید عاشق داشت. 4. یا مثلا مصائب امام رضا و امام موسی کاظم به مراتب شدیدتر و طولانی مدتتر از مصائب 10 روزه امام حسین بود. حتی مصائب امام حسن عسکری علیه السلام از همه امامان هولناکتر است، و یا امام سجاد علیه السلام. 5. پس چرا امام حسین علیه السلام؟ مطلقاً نمیتوان گفت که مظلومیت و مهنت کشی و رنجی که امام حسین کشید بیشتر از سایر ائمه علیه السلام بوده است. پس چرا امام حسین علیه السلام را امام الائمه خود قرار داده ایم؟ 6. برخی از مفسران ابله این امر را به دلیل نجات پرستی ایرانیان می دانند، زیرا همسر امام حسین علیه السلام شهربانو شاهزاده ایرانی بوده است که گویی در ایران هم به طرزی مرموز زیسته و از دنیا رفته است. اگر چنین باشد، پس بایستی سلمان فارسی را چون حسین علیه السلام و بیشتر از حسین بپرستیم، زیرا به لحاظ مقام وجودی و کرامت به قول علی علیه السلام در مقام خود علی علیه السلام بوده است و اولین رئیس حکومت اسلامی ایران از جانب علی علیه السلام هم بوده که در ایران زیسته و در ایران هم از دنیا رفته است. در حالی که بدین لحاظ اتفاقاً بسیار هم در نزد ایرانیان مهجور مانده است به دلیل تبلیغات جاهلیت عربی در طول تاریخ. 7. پس چرا حسین علیه السلام؟ چرا حسینی هستیم و حتی رضوی نیستیم، در حالی که امام رضا علیه السلام سالها در ایران زیست و با ده‌ها هزار ایرانی دیدار کرد و در ایران هم مدفون است و قبرش با عظمت‌ترین مقابر در میان امامان می باشد و سالیان ده‌ها هزار نفر به زیارت حضرت می روند و کرامت‌ها می یابند. 8. پس چرا حسین علیه السلام؟ چرا حسینی هستیم و چرا مهدوی نیستیم؟ امام مهدی علیه السلام برای اکثر شیعیان بیشتر جنبه اعتقادی دارد و با اینکه امام زنده است و انتظار ظهورش را می‌کشیم، ولی با این حال ارادت اکثر ما به این امام حی در سطحی نازل‌تر از امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام برای اکثر شیعیان امام عشق است. چرا؟ 9. شاهرگ ارتباط شیعیان با اسلام از راه عشق حسینی است و پیامبر و فاطمه و علی را هم از راه حسین دوست می‌داریم. در یک کلمه اسلام ما ایرانیان اسلام حسینی است. چرا؟ 10. حسین علیه السلام در دین خدا و رسالت محمدی و ولایت علوی چه نقشی ایفا کرده و چه کار است؟ 11. هر یک از امامان ما و فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام مظهر کاملی از یکی از ابعاد ولایت الهی بر روی زمین هستند. در واقع جمع 11 امام ما می شود علی علیه السلام. این نه به لحاظ مقام امامت که به لحاظ تجلی ولایت است، وگرنه به قول امام صادق علیه السلام همه امامان یکی هستند و همه علیین می باشند. 12. حسین علیه السلام چه کار است که همه امامان ما را تحت شعاع خود قرار داده است در نزد شیعیان؟ به راستی نمی دانی. این هم یکی از نادانی های کبیر ما شیعیان نسبت به مذهب و مکتب خودمان است و بلکه نادانی اکبر ماست و اکبر غفلت و جهل دینی و هویت ماست. عشقی است بی هیچ معرفت و لذا به تدریج به سمت جنون می رود که این به معنای خطر فروپاشی است. همانطور که امروزه در کشورمان شاهد گروه ها و هیئت هایی هستیم که به خصوص در مراسم محرم از خود رفتارهایی حیرت آور و مالی خولیایی نشان می دهند که حتی مسئولین را هم آشفته ساختند و دم از حسین اللهی می زنند. این یعنی چه؟ 13. اگر این عشق حسینی و حسین پرستی به دلیل مظلومیت او و یارانش در کربلا باشد، اولاً که واقعیت ندارد و سایر امامان از هر حیث مظلومتر زیستند و تنهاتر و رنجورتر، مثل امام سجاد، امام موسی کاظم و امام عسکری، و شکنجه ها شدند. و ثانیاً به فرض هم اگر این عشق به واسطه قتل عام کربلا باشد، پس از کفر ماست و به هر حال اصلاً معنای خوبی ندارد که ملاک برتری را فلاکت و بدبختی بدانیم، زیرا در این صورت این نگرش به شیطان پرستی منجر می شود، زیرا شیطان بدبخت ترین مخلوق خداست که در عذاب ابدی و فراق جاوید به سر می برد و ملعون عالم و آدمیان است و مطرود خدا. 14. و به علاوه مشابه قتل عام کربلا و به مراتب هولناکتر، درباره یاران امام صادق علیه السلام هم در مسجد مدینه پیش آمد که حدود 70 تن از مخلصترین یاران امام صادق به امر خلیفه عباسی یک جا در مسجد یعنی محل عبادت قطعه قطعه شدند و سرشان تا ماها بر دروازه شهرها آویزان بود. همچنین پسر بزرگ امام صادق یعنی اسماعیل هم که نسل امامت داشت مسموم و شهید شد و پسر کوچکش موسی کاظم علیه السلام هم از سن کودکی در زندان زیست و در زندان زنده زنده پوسید. مصائب امام صادق به راستی هولناکتر از امام حسین علیه السلام است. پس مسئله چیست؟ چرا حسین علیه السلام را می پرستیم؟ ما براستی حسین علیه السلام را می پرستیم. این است مسئله. چرا؟ 15. شاید هم حسین پرستی ما به این دلیل است که در میان همه امامان به جز علی تنها کسی است که با ظلم نبرد مسلحانه و انقلابی کرده است. 16. البته در میان امامان علی علیه السلام و حسین علیه السلام و مهدی علیه السلام در رأس علاقه و ارادت شیعیان قرار دارند که صد البته یک دلیلش همان تیغ برکشیدن بر علیه طاغوت است جهت کسب قدرت و حکومت، که اگر چنین باشد این هم یک راز دیگر از کفر و امام ناشناسی ماست که امامت را مترادف با حکومت و خلافت می دانی. و اگر طبق روایات قرار نباشد که مهدی موعود هم تشکیل حکومت جهانی دهد، چه بسا مطلقاً ظهورش را انتظار نمی کشیدی. آیا این طور نیست؟ 17. با این همه اگر این نگاه انحرافی ما به امامت را هم به حساب عشق حسینی آوریم، باز هم توجیهگر این همه عشق نمیتواند باشد. نمونه اش خود علی علیه السلام است که مطلقاً برایش نه روزه ای میخوانیم و نه عزاداری قابل توجهی داریم، در حالی که امام اول و اساس امامت است و فقط سالی یک بار آن هم شب 21 رمضان به یاد آن امام هستیم، آن هم نه به قوت عزاداری های حسینی در همه ایام سال و به هر بهانه ای. ما شیعیان سالی 12 ماه و 7 روز هفته با حسین زندگی می کنیم و این یعنی امام. یعنی امام باید اینطوری باشد که هست. ولی چرا فقط حسین؟ 18. تا به اینجا برای روشن کردن صورت مسئله بود، حال بپردازیم به پاسخ مسئله که چرا به قول پیامبر اسلام صلی الله حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است؟ چرا هر قطره عشق برای حسین علیه السلام و واقعه کربلا همه گناهان را از نفس بشر می زداید؟ چرا چون این خواصی درباره مصایب سایر امامان مطلقا نقل نشده است؟ چرا حتی تظاهر به عزاداری حسینی هم خیر و ثواب دارد؟ 19. باز هم میگوییم که از لحاظ فجیع بودن واقعه کربلا نیست، زیرا جنگ های امام علی علیه السلام در دوره خلافت 5 ساله بسیار فجیع تر بود، زیرا جنگ با دوستان و مؤمنان بود که خود علی را به اندوه و گری انداخت. مصائب علی علیه السلام در 25 سال سکوت و خانه نشینیش از کل مصائب امامان ما برتر است. فقط یک فقره کشتن همسرش فاطمه سلام الله کفایت می کند به همراه فرزندش محسن که در شکم مادرش بود. در میان فرزندان علی علیه السلام و فاطمه سلام الله، حسین خوشبخت‌ترین همه بود، فقط به این دلیل که 70 تن عاشق جان نثار داشت، در حالی که مابقی امامان ما در تنهایی زیستند و اکثرا زندانی بودند. امام حسین به غیر از واقعه کربلا نسبت به سایر امامان بسیار با عزت زیست. پس این همه شیون و درد عاشقانه برای حسین علیه السلام از چیست؟ به علاوه این که بعد از ماجرای کربلا به زودی کل بنی امیه نابود شدند و انتقام خون هیچ انسانی در تاریخ این گونه ستانده نشده است، و این از بخت حسین است و درباره سایر امامان چنین اتفاقی نیفتاد. 20. عمده شیعیان جهان خاصه از مردم عامی و عمی شیعه حسینی هستند. مثلا گروهی از شیعیان هم جعفری هستند که عمدتاً بر محور فقه جعفری و حوزه‌های علمیه قرار دارند و محور ارادت این گروه امام صادق است. و یا گروه دیگری از شیعیان ایرانی رضوی هستند و سایر امامان از درب وجود امامت امام رضا دخیل می شوند، مثل دراویش نعمت اللهی و شعبات آن. و یا در شمال آفریقا گروهی از شیعیان موسوی هستند و بر محور امامت امام موسی کاظم قرار دارند. همانطور که گروهی از شیعیان هم خاصه در غرب ایران علوی هستند و علی اللهی هستند، مثل فرقه های اهل حق و خاکسار. ولی اکثریت شیعیان جهان حسینی هستند. به هر حال این مسئله از لحاظ اعتقادی نادرست هم نیست، زیرا آدمی در آن واحد که نمیتواند بیش از یک امام داشته باشد. همانطور که فرقه اسماعیلیه هم بر محور امامت اسماعیل فرزند امام صادق قرار دارند که نص امامت هم داشت ولی در عصر حیات پدرش از دنیا رفت. ولی به هر حال امام حسین علیه السلام برای سایر شیعیان غیر حسینی هم امام بعدی محسوب می شود به لحاظ قوه ارادت. سخن بر سر عشق است و عشق حسینی همه گروه های شیعه را تحت شعاع خود گرفته است، خواه نخواه. و این امر تا حدی است که اهل سنت هم تحت تأثیر قرار دارند و در عزاداری حسینی شرکت می کنند، در حالی که درباره سایر امامان شیعه احساسی ندارند. 21. خواجه عبدالله انصاری مرید شیخ خرقانی در تفسیر کشف الاسرار امام حسین علیه السلام را مصداق این آیه از قرآن قرار می دهد که اگر خداوند به مؤمنان امر به خودکشی کند، اکثرا اطاعت نمی کنند، الا اندکی. در واقع ماجرای کربلا مشابه امتحان ابراهیمی بود در ذبح اسماعیل و نیز ماجرای رها کردن همسر و فرزندش در صحرای برهوت عربستان که عین به کشتن دادن آنها بود. با این تفاوت که آن ماجراها در حد امتحانی بود که عملاً واقع نشد، و نیز با این تفاوت که ماجرای کربلا امر به خودکشی به همراه قتل عام کل خاندان و عاشقان خودش بود و واقع هم گردید، و آنان که زنده ماندند وضعی به مراتب فجیع‌تر یافتند. بدین لحاظ باید امام سجاد را امام مصائب کل بشریت دانست و بر او گریست، نه امام حسین علیه السلام. و نیز زینب علیه السلام که از امامت هیچ کم نداشت و همه فرزندان علی و فاطمه امام بودند، یعنی انسان کامل و فنای در ذات الله. هرچند ما بقیه یاران حسین هم طی آن ده روز به مقام فنای ذات حق نائل آمدند و شهید شدند. 22. درک وجودی امام حسین و یارانش در معنای تخصصی شهادت نهفته است که برتر از شهادت سایر امامان است. فهم این مسئله به مثابه فهم کل ماجراست. 23. شهادت نیز مثل همه مقامات معنوی دارای درجات است و حسین علیه السلام در حد کمالش قرار دارد و به راستی سید شهدا است. 24. شهید از اسمای الهی در قرآن کریم است. یعنی چه؟ 25. شهادت در یک کلمه یعنی شاهد بر خدا بودن در مخلوقات خدا. بدین لحاظ همه عارفان در سلسله مراتب مقام شهادت قرار دارند و شهادت لزوماً ربطی به قتال و خونریزی ندارد. طبق قول قرآن همه انبیای الهی در مقام شاهد بودند به درجات، از جمله پیامبر اسلام. انا ارسلناک شاهدا. 26. در قرآن کریم کشته شدن در راه خدا مترادف با شهید بودن نیست لزوماً، میتواند باشد یا نباشد. این نیز از غلطهای مصطلح در مسلمانان است که هر کشته قلم رو به جهاد دینی را شهید گویند. 27. فی المثل پیامبر اسلام میفرماید که کسی که عاشق شود و عصمت پیش نماید و عشق خود را انکار کند، هرگاه که بمیرد شهید مرده است. چرا؟ زیرا چون این عاشقی که ناکام است با حفظ عصمت خود عشقش جلوه الهی می‌یابد و خداوند را در خلق دیدار می‌کند. مثل بابا طاهر که می‌فرماید به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. این مقام شهادت است. 28. طبق روایات قدسی به نقل از امام سجاد علیه السلام می دانیم که امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا از جانب خداوند مخیر شد که بین خودکشی و قتل عام خاندان و یارانش و پیروزی و تشکیل یک حکومت جهانی انتخاب کند و امام حسین اولی را برگزید. 29. می دانیم که به لحاظ ظاهری هم سپاه ایرانیان تحت فرماندهی شهربانو همسر امام حسین در راه بودند تا به امام ملحق شوند، ولی با یک سوء تفاهم عجیب آنها دیر رسیدند یا امام حسین زودتر شهید شد. پس می توانست چون این واقعی رخ دهد که پیروزی عظیمی پدید می آمد. 30. می دانیم که سر امام حسین بر نیزه و در محفل یزید مستمرن قرآن می خانده و لذا سر مبارکش را چوب و شلاق می زدند تا نخواند. قرآن نمی خانده بلکه آیاتی برتر از قرآن می خانده که در حقیقت بطن هفتم قرآن را می خانده است و آن این بوده: هر که جستجو کرد مرا یافت مرا، هر که یافت مرا شناخت مرا، هر که شناخت مرا عاشق شد بر من، هر که عاشق شود بر من البته من هم عاشق می شوم بر او، و هر که را من عاشق شوم البته او را به قتل می رسانم، و هر که را من به قتل برسانم دیه او بر من واجب است و دیه هر کسی بر من واجب آید البته من خودم دیه او هستم. این حدیث معروف به حدیث قدسی هم هست که کلام خداوند در معراج به پیامبرش بوده است. 31. گفتیم که شهادت به معنای لقاء الله است در خلق، و شهادتی برتر این است که خود شهید محل ظهور جمال خدا شود و این است معنای کامل شهید. به این معنا یعنی انسانی شهید خدا می شود و مشهود خدا می شود بعد از این که شاهد خدا در غیر خیش شد. همانطور که علی علیه السلام می فرمود که من در هر چه می نگرم جز خدا نمی بینم. 32. و این معنا نیز هست که هر کسی در حیات دنیا به لقاء الله برسد و جمال خداوند را دیدار کند خونش ریخته می شود و این معنای دیگری از شهادت خونین است. 33. چون اسلام دین آخر الزمان و آستانه قیامت 50,000 ساله است، امکان دیدار با خداوند در حیات دنیا بر عاشقان میسر است، چون خداوند آشکار است و فقط باید چشم دیدن را یافت. 34. حالا به پاسخ سؤال می رسیم که چرا حسین علیه السلام؟ زیرا حسین در میان فرزندان علی و فاطمه تنها امامی است که محل ظهور جمال خداوند است و لذا شهادت را به کمال رسانیده و سرور و سید و سالار شهیدان است، زیرا هم شاهد بر خداست و هم مشهود خداست، یعنی محل ظهور جمال خداوند. 35. پس داستان حسین علیه السلام داستان جمال است و داستان جمال هم داستان عشق الهی است و داستان قیامت کبرا در همین دنیا. بلیزا همه خاندان و یاران حسین در واقعه کربلا قیامت کردند، زیرا جمال خداوند را دیدار کردند در حسین. و این است که در ظهر عاشورا آفتاب در آسمان دوتا شد به گزارش بسیاری از اعراب آن روزگار. 36. و نیز پاسخ زینب علیه السلام را به یزید در شام هم می دانیم که همین واقعه را بر مردمان در مسجد گزارش نمود که جز جمال هیچ ندیدم. حسین را باید شهید کامل و واصل خواند، نه سید شهدا، زیرا حمزه علیه السلام هم سید شهدا نام داشت. 37 مفسران جمیل را تعبیر به زیبایی می کنند، در صورتی که هر آدم کم سوادی هم می داند که زیبایی در عربی با لفظ حسن است نه جمال. 38 حال بهتر درک می کنیم که واقعی حج چرا تبدیل به امتحان نهایی یاران و شیعیان حسین شد و امام حسین علیه السلام برای چه مراسم حج را نیمه کاره رها نمود و به ناگاه چند هزار همراه امام تبدیل به 100 تن شدند و ما بقی هم بین راه کربلا شک کردند و رفتند و قاضی مکه هم از موقعیت استفاده کرد و خون حسین علیه السلام را مباح اعلان نمود و بدین گونه حسین علیه السلام عمدن بهانه دست دشمن داد تا او را مرتد و خارجی اعلان کنند. 39 این ماجرای نیمه تمام رها کردن مراسم حج و بدتر از آن شمشیر بستن در کنار خانه خدا و بدتر از آن شمشیر را از نیام کشیدن و عریان کردن در مراسم حج و خروج از مراسم مثل امتحان خضر از موسی است. 40 داستان خانه سنگی خدا که هم مشرکان و منافقان بر دور آن میچرخیدند و خانه جاندار و گوشتی و خونی خدا که فقط مخلصین بر دور آن چرخیدند و خون خود را برای او بر زمین ریختند و خود خانه هم خون خود را برای صاحب خانه یعنی خداوند بر زمین ریخت و لذا این خون خدا بود که بر زمین ریخت و حسین هم سار الله شد، خون خدا. و این گونه بود که خداوند دیه حسین علیه السلام شد و هادا حسین پرستی. بنابراین حسین علیه السلام به مثابه قیامت امامت است و یا قامت خدا در قامت بشر است. همانطور که پدرش علی علیه السلام قبلن آغاز قیامت را اعلان کرده بود، حسین این اعلان را محقق و اثبات نمود. به راستی که رشته های بقای دنیا بریده شد. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله هم علی علیه السلام را پرچمدار قیامت نامیده بود، حسین علیه السلام هم برپا کننده آن بود. پس حسین علیه السلام قامت و جمال دین محمد صلی الله بود و حجت دین آخرالزمان. و نیز به روایت از پیامبر و علی علیه السلام می دانیم که ظهور مهدی موعود همان رجعت حسینی است. حال یک بار دیگر این رساله را از اول بخوانید تا بهتر جمال این واقعه را دریابید، زیرا واقعه کربلا یک واقعه جمالی است. کربلا به راستی درب قیامت کبرا بود و حسین این پرده را کنار زد. اگر نجات دین محمد جز در ریخته شدن خون من نیست، پس ای شمشیرها مرا در آغوش بگیرید. اللهم صل علی حسین و آل حسین. خداوندا بر حسین و آل حسین وارد شو. آمین. این دعا دعای قیامت است. و اما معلوم شد که ما بر که میگریم، نه بر حسین که بر خدای حسین. با او چه کردند مسلمانان؟ وای بر ما. فویل للمصلین. 41 حال بهتر در میابیم که امام سجاد که تنها مرد باقی مانده از قیامت کربلاست، ما بقی عمرش جز سجده و عبادت کاری نکرد و سجاد کامل شد و پرستنده ترین پرستندگان شد، زیرا فرق کسی که خدا را نادیده می پرستد و کسی که خدای دیده را می پرستد در چیست؟ و او خدا را در عاشورا دیدار کرده بود و لذا جز پرستش از امامت او کار دیگری باقی نمانده بود، آن هم سجده و نه قیام و رکوع و قنوت، فقط سجده. در حضور خدا ایستادن گناه کبیر است. در قیامت کربلا همه کامل و واصل شدند و لذا همه شخصیت های رفته و مانده هر یک اسطوره اند، از زینب تا رقیه. 42 ولذا در این قیامت و خمخانه هاهوتی هر کسی همان است که باید باشد. در اینجا هستی عین بایستی شده است و همه چیز کامل است و مطلق است. برادر کامل، خواهر کامل، عموی کامل، عمه کامل، پدر کامل، برادرزاده کامل، فرزند کامل، زن کامل، مرد کامل، کودک شیرخواره کامل، عروس کامل، داماد کامل، دوست کامل، مرید کامل، مراد کامل. و دشمنان هم همه کاملند در شقاوت و کفر و پلیدی، وگرنه در کجای جهان آن هم تحت عنوان دین و شریعت و اسلام کودک شیرخواره را آب نمی دهند و می کشند. آنچه در کربلا قطعه قطعه شد بارگاه هاهوتی بود. این خود خدا بود که شهید شد و نامش در کربلا بود که شأن نزول یافت و محقق و تعبیل و تعین گردید. 43. کربلا ترمینال خلقت هستی و معاد الهی در عشقش به انسان است. کربلا دروازه قیامت و لقاء الله است. کربلا شأن نزول کامل وای بر نمازگزاران بود، وای بر مسلمین، وای بر حاجی و از همه بدتر وای بر شیعیان کوفی مسلک. 44. و نیز این است معنای آن سخن معروف امام سجاد که خداوندا اگر آن رازی را که در ما نهاده ای برملا کنیم ما را به جرم بت‌پرستی سنگ سار می کنند. و چه کسانی سنگ سار می کنند؟ آن سنگ پرستانی که خدا را می کشند تا خانه اش را تصاحب کنند. آن امام کشانی که قبرش را چون بت‌خانه به زر و سیم عظیم می کنند و می پرستند. آن کسانی که آسمان را به جای خدا می پرستند. همانهایی که در روز قیامت و در حضور خداوند از فرط کفر و بخل و عداوت خودشان را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا جمالش را نبینند. کسانی که خدا را در صورتی می پرستند که اصلا وجود نداشته باشد و اگر هم باشد از پشت بام آسمان پایین تر نیاید و مزاحم زندگیشان نشود. آدم پرستانی که نام مستعار خود را خدا نهادند. آنان که سر حسین بریدند کفار و شراب خار نبودند. رفتند به نماز بعد ذبحش وانگه بدن ورا دریدند. و اما بعد مراسم عزاداری حسینی برپا کردند اهل کوفه. 45. و این نیز واضح است صد البته که حسین خدا نبود بلکه برعکس، یعنی این خدا بود که در حسین رخ نمود، خدایی که در یک درخت حاضر می شود و با موسی سخن می گوید و یا از صخره ای رخ می نماید، چرا که در انسان رخ ننماید آن هم انسانی چون حسین. حال نام این را می توانید حسین اللهی بگذارید یا الله حسینی. کربلا تلاشی موفق برای کشف نقاب از خداوند بود به واسطه حسین. پس این نیز واضح شد که حسین برای حکومت قیام نکرد بلکه برای قیامت قیام کرد. همونطور که مهدی علیه السلام هم چنین است و خواهد بود و طبق روایات او را هم خواهند کشت و بدین گونه پرونده بشریت بر روی زمین بسته خواهد شد و ژنتیک و بیوتیک و نانوتکنولوژی و بمب نوترونی هم کاری از پیش نخواهد بود. 46. حال بهتر درک باید کرد که چرا حسین علیه السلام سفینه نجات است. آیا واقعا مفهوم شد؟ حسین باوری این سفینه است و این است که فریاد می کشیم که کسی که قیامت زمینی را فهم و باور نکند اسلام محمدی و امامت و علی و حسین و مهدی و شیعه را هم فهم نکرده و هنوز در دوره جاهلیت به سر می برد، یعنی نه تنها از دین خارج است بلکه از دنیا و واقعیت وجودی جهان امروز هم خارج است، یعنی که اصلا نیست. کربلا کاملترین صحنه تاریخ و کائنات است. به زبان خودمانی اینجا هجلگاه خدا و انسان است. پس حسین علیه السلام ظهور عشق و وصال با محبوب است. کربلا عروسی خداست و چه ساق دوشهایی. حسین نخستین انسان یگانه است. علی ماه جمال بود و حسین هم خورشید جمال. حسین در لغت از حسن به معنای زیبایی است. حسن برادر حسین به معنای زیباست، ولی حسین به معنای زیبا شده است و این گونه انسانی می تواند به کمال زیبایی و جمال برسد. به این سفینه وارد شوید تا زیبا شوید. و اینکه حسین زیباترین انسان است، نه زیبا شده ترین انسان. 47. عشق صحنه ای زیباتر و عاشقی عاشقتر از این ندیده بود و لذا زان پس هر عشقی کمتر از این حرام شد و فسق گردید و همه عشاق ناکام شدند. 48. و انسانیت هم به مرتبه ای رسید که قبلا نرسیده بود و لذا انسان بودن فقط حسینی بودن است. حسین رکورد انسانیت را شکست. از این منظر شاید ناله و فغان و سینه زنی و غم زنی معنایی بهتر داشته باشد، یعنی بر خود گریستن، نه بر حسین و خدای حسین گریستن. بر کوفی بودن خود گریستن، کوفی بودن یعنی با حسین بودن ولی نبودن. 49. خروج حسینی ما را به یاد سخن پدرش علی علیه السلام می اندازد که گفت: ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است. پس با رعایت حقوق اسلام به غایتش برسید و آنگاه برای خدا از اسلام خروج کنید. این همان قیامت است. 50. و اما بیهوده نیست که دعای عرفه ما را کسی جز حسین علیه السلام نمی بایست عرضه می کرد، چرا که نادیده و نابود خدای را چگونه توان معرفی کرد؟ 51. این که چرا نماز شیعه باید معراج او باشد و سجده اش بر تربت کربلا و قیامت حسینی، و نیز چرا بی امام را نماز نیست؟ چرا که به قول علی علیه السلام خدای نادیده را پیروانش هم نباید بپرستند و سجده کنند. پس نماز هم حسینی است، زیرا خدا جز در حسین دیده نشده است. پس بدون چنین حسینی را نه نماز است و نه دین و نه خدای حقیقی که هوای نفس نباشد که سجده می شود. 52. حال شاید باور کنیم که چرا هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلاست، چرا که در قیامت به سر می‌بریم قیامتی که در کربلا افتتاح شد و این بدان معناست که هر روز قیامت و هر جایی قیامت سراست و لقاء الله، و این بسیار فراتر از ظلم ستیزی سیاسی است، زیرا مگر فقط حسین با ظلم ستیز کرده است؟ ظلم ستیزی حسین ستیزه با پرستش خدای نادیده و نابوده است و ستیزه با کسانی که مخالف ظهور جمال خداوند هستند، یعنی دشمن قیامت و لقاء الله هستند و می‌خواهند تا ابد خانه خدا را پرستش کنند و از پرستش خود خدا بگریزند. ستیزه با کسانی که خدا را قربانی خانه اش می کنند و خانه ای می خواهند بی خدا. 53. و اما چگونه یک مسلمان شیعه نمی تواند درک کند و با تمام وجودش احساس کند که حسین نیکبخت ترین انسان روی زمین از ازل تا ابد است، همانطور که زیبا شده ترین ولی خدا؟ چرا که بیش از 70 تن از عشاق، از خاندان و یاران داشت و برتر از آن این که همه آنها حاضر شدند که در جشن وصال محبوبشان با پروردگارشان به جای نقل و نبات خون خود را بر حجلگاه او بپاشند و باز هم برتر از آن این که پیشا پیش به عنوان ساقدوش های یار پیش پایش ذبح شوند و او را در لحظه وصال با پروردگارش تنها بگذارند و مزاحم نباشند. 54. چون این بخت کبیری نصیب کدام نبی و ولی در تاریخ هستی شده است جز حسین. 55. و اما در نقطه مقابل حسین، فرزندش مهدی که از فرط بی کسی و تنهایی و بی یاری یا در غیبت صغرا بود و یا در غیبت کبرایی که اینک حدود 12 قرن از آن می گذرد و هیچ کس در انتظار ظهورش نیست الا این که جام زهری دیگر به او بنوشانند. 56. حال برای خدا بنگرید که بر کدام یک باید گریست و بر سر و سینه کوفت و بر خود تیغ کشید، حسین یا مهدی؟ این هستی اندوه و قربت کائنات و این اندوه و قربت هستی در کائنات، تک و تنها، حتی بی هیچ آینه‌ای که در آن بنگری تا ببینی که هنوز هم هستی. 57. و اما آن کسی هم که شهادت می دهد بر این واقع شهید است، یعنی ملحق می شود بر این سفینه نجات و هجره وصال. 58. و این گونه بود که سجده بر آسمان تبدیل شد به سجده بر خاک، آن هم تربت کربلا. 59. اگر شیعه حسین بداند که چه می گوید و چه می کند، وارد بر سفینه نجات حسین است. 60. چرا دعای عرفه ذبح اسماعیل را می بایست حسین ادا می نمود؟ زیرا راهی عرفات کربلا بود. اگر شیعه حسین فقط دعای عرفه حسین علیه السلام را می فهمید، اهل سفینه نجات حسین می بود. سفینه نجات حسین علیه السلام عرفه حسینی است، عرفات حسین و عرفان حسین. 61. و این است که ظهور مهدی هم رجعت حسینی است. 62. شیعه باید در اذان و اقامه نمازش این شهادت را هم بیفزاید که اشهد ان حسینن جمیل الله. 63. همانطور که درباره فاطمه سلام الله گفته بودیم که بدون شهادت بر مقام فطرت اللهی فاطمه مسلمان اذن و اجازه و امکان اقامه صلات نمییابد. اشهد ان فاطمه و فطرت الله. 64. و اما زینب علیه السلام که مظهر فاطمه زهرا در صحرای کربلاست، نه تنها شاهد شهید است که خود شهید در شهادت حسین است و این شهادت مضاعف و برتر است همچون شهادت امام سجاد در این واقعه. 65. این دو تن یعنی زینب و امام سجاد را کسی در این صحرای عرفات حسینی نشناخت، مگر حسین را شناخت. 66. زینب خود شهید همه شهدای کربلا است، همانطور که حسین علیه السلام به مصداق کلام خدا نور علی نور است، زینب هم شهید در شهید است، شهید شهید. 67. این زینب است که حسین علیه السلام را جمیل الله معرفی کرده است، چه بسا امام سجاد به دلیل بیماری حیرت آور و تب جانسوزش در آن واقعه به کلی بیهوش بوده است و لذا زینب تنها شاهد شهید است، او چشم شهادت است، یعنی آن نگاهی که جمیل الله را دید و لقاء الله نمود، لذا زینب وارث واقعه است، یعنی وارث جمیل الله است. آیا چون این چشمانی هرگز در تاریخ بوده است؟ آیا چشم زینب را چه کسی به ارث برده است؟ زینب چشم خدا در قیامت کبرای کربلا است. 68. کدام عقل و دین و شریعت میگوید که کل خاندانت را به همراه کودکان و زنان و بیماران به میدان جنگی ببر که کشته شدنشان حتمی است، آن هم نه به احتمال ریاضی بلکه با برنامه قبلی و به عمد و آگاهی کامل. زیرا حسین به همه همراهیانش بارها و بارها اتمام حجت کرده بود که هر که می خواهد حتما کشته شود بیاید. 69. از همین رو واقعه کربلا را باید به یقین شأن نزول آن کلام خدا در قرآن دانست، آنگاه که خداوند مؤمنانی را امر به خودکشی می کند، دقیقا همچون ذبح اسماعیل به دست ابراهیم. و اینکه حسین قبل از حرکت به سوی کربلا در صحرای عرفات دعای عرفه می‌خواند که دعایی خاص اوست و سابقه ندارد، که مربوط به عرفه ابراهیم در ذبح اسماعیل است. 70. و اما خودکشی به امر خدا بدعتی در دین است و عین خروج از اسلام است برای خدا به قول علی علیه السلام. 71. وگرنه آن کودک چند ماهه در این قیامت چه کاره است؟ و رقیه که میبایست حتما سر پدرش را میدید و از دنیا میرفت. این پسر 6 ماهه و آن دختر 6 ساله در این واقعه چه میگویند؟ 72. قاسم که قصد عروسی داشت برای چه به کربلا آمده بود با عروسش؟ 73. همه اینها امر به خودکشی شده بودند و این امر را لبیک گفته بودند. 74. اینجا واقعا یک جشن تمام عیار و عروسی کامل ابرار بود. به مقام ابرار نمی رسید الا اینکه از محبوب ترین چیزهای خود برای خدا انفاق کنید. قرآن. 75. شأن نزول کامل این آیه نیز کربلاست و در حقیقت کربلا شأن نزول آیات قیامت در قرآن است، و اگر اسلام دین آخر الزمان است پس واقعه کربلا شأن نزول جان اسلام است و شأن نزول جان دین است، زیرا مقصود خداوند از خلقت همانا معرفی خداست. پس کربلا میعادگاه کائنات است. 76. بارها نشان داده این که کل دید خدا و راه انبیا و اولیای الهی در یک کلام چیزی جز براندازی نژاد از نفس خیش نیست. این جریان که همان ریشه‌کنی شجره ممنوع است از آدم تا خاتم درجاتی را طی نمود و در واقعه کربلا کامل شد که براندازی کل خاندان بود. تو ای بابا در آن دوران چه لرزیدی ذبح پور، ولی پورت به عاشورا چه ذبح خاندانی کرد. 77. در این ذبح خاندانی حتی رعایت استمرار امامت هم نشد و امام سجاد که در تب می سوخت هم در لای زیلو پیچیده شده به قیامت سرای کربلا آورده شد و بارها هم قصد جان ایشان شد ولی خدا نخواست و ایشان زنده ماند. 78. آیا کسی می تواند هیچ تصور و تأملی از امامت امام چهارم داشته باشد و اینکه بعد از این قیامت بر او چه گذشت؟ 79. همین قدر می دانیم که زان بعد هر کسی که امام سجاد را دیدار کرده ایشان را در حال سجده دیده است و این است که نام سجاد بر ایشان مانده است. 80. و اما آنان که در مقابل حسین در کربلا سفارایی کرده بودند چه کسانی بودند که تعداد از 10,000 تا 40,000 نفر گزارش شدند در مقابل 70 نفر؟ 81. اینان که در مقابل حسین بودند اکثر قریب به اتفاق نمازخوان بودند و بخش قابل توجهی از آنان هم تا 10 روز قبل با حسین بیعت کرده بودند و قسم یاد نموده بودند که با حسین در مقابل لشکریان یزید جهاد کنند و صدها نامه و تومار و دعوت نامه و بیعت نامه و پیشنهاد قیام برای حسین فرستاده بودند که تو برخیز ما بقی با ما. 82. ولی حسین این بیعت کنندگان را می شناخت و یادش نرفته بود که با برادرش حسن علیه السلام و پدرش علی علیه السلام چه کرده بودند. 83. ولی هرگز چنان قسمها و نامه های من فدایت شدم که برای حسین نوشته شده بود برای حسن علیه السلام و علی علیه السلام نوشته نشده بود. 84. ولی در مکه و بین راه این قیامت وقایعی رخ داده بود که مصداق کامل خروج حسین از دین را به ثبوت می رساند. 85. عمده لشکریان ابن زیاد که در کربلا در مقابل حسین ایستاده بودند تا چند روز قبلش در جناح حسین قرار داشتند. فقط انگشت شماری به وعده حکومت بصره و ری و فارس بر علیه حسین شوریده بودند، مثل عمر سعد و شمر. ولی ما بقی حسین را به ناگاه مرتد و خارجی یافته بودند و حاکم شرع هم که مردی مورد اعتماد مردم بود حکم ارتداد حسین را امضا کرده بود. واقعیت این بود که حسین حج را زیر پا نهاده بود و این عمل در مقابل دیدگان مردم انجام شده بود. آیا این یک خودکشی سیاسی عقیدتی نبود که حسین مرتکب شد؟ 86. مشابه حکم ارتداد حسین درباره علی و یارانش هم به واسطه شیوخ بزرگی مثل ابو موسی اشعری صادر شده بود. 87. واقعه نهروان یک بار دیگر در کربلا تکرار شده بود و همه شیعیان بودند که در مقابل حسین قرار داشتند. 88. اصلا خود ابن زیاد هم روزی حاکم فارس به نمایندگی از علی علیه السلام بود و شیعه مخلص و مریدی جان نثار محسوب می شد و چون علی عبایش و کفشهایش وصله دار بود و از آنجا که بی پدر بود، علی علیه السلام او را برادر خوانده خود نموده بود و بدین گونه دارای هویتی خارق العاده شده بود، درست مثل ابن ملجم که عمری مرید علی علیه السلام و پسر خوانده علی خوانده می شد چون او هم فرزندی نامشروع بود و خاندانی نداشت. به علاوه خود شمر و عمر سعد هم بزرگ شده خانه علی و همبازی حسن و حسین بودند و می دانیم که ابن ملجم و شمر هر دو قاری و حافظ قرآن بودند و پینه بر پیشانی داشتند. این حقیقت تاریخی را هم باید دانست که حکم به قتل رساندن حسین به امضای یزید در شام به هنگام نیمه شب و سیاه مستی یزید صادر شده بود که به روایتی یزید فردای آن روز به خود آمد و گروهی را فرستاد تا جلوی این حکم را بگیرد، ولی دیر شده بود زیرا یزید از پدرش معاویه به وصیت داشت که مبادا خون آل علی بریزی که بساط حکومت تو برکنده می شود، که همینطور هم شد. 90. پس در مقابل حسین جز شیعیان قرار نداشتند و این است مسئله. 91. دعوای بین شمر و عمر سعد را در ظهر عاشورا هم می دانیم که شمر اصرار داشت که حسین را زودتر بکشند مبادا که نماز ظهر قضا شود. ولذا بعد از کشتن حسین علیه السلام بلا فاصله نماز جماعت برپا نمودند و به شکرانه از بین بردن یک مرتد و خارج از دین عبادت کردند. 92. ولی در عوض می دانیم که نخستین شهید کربلا یعنی حر بن ریاحی هرگز با حسین بیعتی نکرده بود و مورد اعتماد یزید و فرمانده قبای ابن زیاد و برادر خوانده ابن زیاد محسوب می شد و مشاور ویژه او و محرم اسرار دستگاه ابن زیاد بود. 93. براستی در جناح مقابل حسین علیه السلام چه خبر است؟ مشابه جنگ کتاب یا قرآن با علی علیه السلام در نبرد صفین است و حالا جنگ خانه خداست بر علیه خلیفه خدا و مظهر جمال خدا. 94. این جنگ بین اسلام و ایمان است. جنگ بین نماز صحوی و ذکر قلبی است. جنگ بین ایمان و نفاق است. جنگ بین عرفان و جانماز. 95. این یک نبرد سیاسی بر سر قدرت دنیوی نیست، هرچند که از این نبرد به نفع قدرت بهره گرفتند، که البته بهره ای بس حقیر و کوتاه مدت بود و این نبرد بنی امیه را از روی زمین پاک کرد. 96. این نبرد بین ظاهر و باطن دین است. این نبرد بین شریعت و طریقت است. 97. این نبرد بین شکیات نماز و دعای عرفه است. 98. این نبرد بین خدا و خانه خداست. 99. و بیهوده نیست که نخستین مراسم عزاداری حسینی در همان مسجد شام در حضور یزید و ساعتی بعد از سخنرانی زینب آغاز شد. 100. آیا قیامت کربلا فهمیده شده است؟ 101. قیامت کربلا نبردی بین دستگاه خلافت اموی و خلافت الهی بود بر حسب ظاهر، ولی باطنن و عملن آنان که قتل عام کربلا را انجام دادند امویان نبودند. آری، کفر با دست اسلام گردن ایمان را زد. این است مسئله. 102. اگر مسئله امویان بودند، پس چرا با نابودی بنی امیه به دست شیعیان و ایرانیان علوی، حکومت اسلامی به دست بنی عباس افتاد که به مراتب رذل تر و شقی تر و آدم خوارتر بودند؟ و چرا امام صادق زمام حکومت اسلامی را از ابو مسلم خراسانی نپذیرفت و ابو مسلم به نزد بنی عباس رفت تا لااقل حکومت را به دست مسلمانان بسپارد؟ هرچند که خود ابو مسلم به دست خلیفه اول عباسی و در کاخ خلیفه به عنوان سردار میهمان به قتل رسید. 103. بنی امیه کافرانی علنی و دشمنان آشکار و قسم خورده اسلام و مسلمانان بودند، ولی بنی عباس به نام دفاع از علی و آد علی و انتقام از خون حسین بر سر کار آمدند که یکی از مهمترین نمایش این نفاق واقعی ولیعهد خواندن امام رضا در دستگاه مأمون عباسی است. 104. بنی امیه هرگز امامی را نکشتند. همه امامان ما به دست مسلمانان نمازخوان و اکثرا شیعه کشته شدند که در نبرد با بنی امیه هم بودند، مثل ابن ملجم و شمر. منتها در نبرد با امامان و مؤمنان مخلص برای مدتی همکار بنی امیه شدند. بنی امیه و بنی عباس بدون وجود مسلمانان منافق و شیعیان مشرک امکان ادامه حیات نداشتند. 105. دین اسلام در جریان اطاعت و ارادت در رابطه با امامان و اولیای الهی در وجود آدمی تبدیل به ایمان می شود، در غیر این صورت در جریان شرک به نفاق منتهی می گردد. یعنی اسلام منهای اطاعت از امام برابر است با نفاق که کفر دو طبقه و مافیایی است. 106. پس واقعه کربلا رویارویی اسلام مؤمنانه با اسلام منافقانه است. ایمان و نفاق. 107. انسان منافق در آینه وجود امام است که نفاق خود را می‌بیند و رسوا می‌گردد، و این است که منافق دشمنی بزرگتر از وجود امامان و مؤمنان مخلص برای خود سراغ ندارد. 108. امام تجسم ایمان است و منافق دشمن قسم خورده مؤمن است. کافران اگر در منافع دنیوی خود مؤمنان را مانع نیابند، با آنان عداوتی ندارند، ولی عداوت منافق با مؤمن یک واقعی قلبی است. 109. مسئله آخر الزمان و گشایش قیامت در صدر و محور دین اسلام محمدی قرار دارد و کسی که این امر را درک نکند و حقش را ادا ننماید مسلمان محمدی نیست، بخش عظیمی از حکمت‌های علی علیه السلام مربوط به همین حقیقت عظیم است، از جمله آن سخن که ذکرش رفت که دعوت مؤمنان است برای رسیدن به غایت دین و سپس خروج از آن برای خدا. این همان خروج از زمان است و آستانه آخر الزمان و قیامت. 110. از این حقیقت مذکور آخر الزمانی بنی امیه غایت سوء استفاده را نمودند و مذهب مرجعه را بنا کردند که عین مکتب کفر تقدیس شده است. منطق معاویه و عمرو عاص و خالد ابن ولید و مروان که بانیان این مکتب ابلیسی بودند این بود که به واسطه آخر الزمان شریعت منسوخ است و بنابر این فقط نماز بخوانید و ارتباط با خدا را حفظ کنید و ما بقی آزاد هستید که هر کاری که دلتان می‌خواهد بکنید. نماز می‌خوان و هر چه خواهی کن. 111. ماجرای شرابخواری‌های معاویه و یزید و خالد بن ولید بر سر نماز مشهور است، ولی حقیقت امر آخر الزمان در مکتب علی و امامانین است که دین و همه احکام شریعت بایستی باطنی و قلبی شود. این امر در قرآن هم مذکور است که مگویید که مؤمنانیم، بلکه فقط اسلام را ادعا کرده اید و هنوز در قلوب شما راه نیافته است. 112. آخر الزمان عرصه اخلاص در دین است، یا کفر خالص و آشکار و یا ایمان خالص، و نفاق تنها دشمن قسم خورده اخلاص و صدق است و لذا هم با کفر در جنگ است و هم با ایمان، و علت وجود عصر آخر الزمان همان امر امامت است و امام خود آن مرز بین کفر و ایمان است، میزان است. آنان که نمی‌خواهند بین کفر و ایمان انتخاب کنند منافقانند که دشمن انتخاب هستند. 113. احکام الهی را کسانی می‌توانند صادقانه به اجرا آورند و در زندگی خود جاری سازند و حیات حقیقتاً دینی و معنوی داشته باشند که تحت ولایت و ارادت و اطاعت امام زنده‌ای باشند که منشأ ایمان و ضامن اجرایی دین در وجودشان است. در غیر این صورت دچار ریا و نفاق و عذاب و رسوایی می شوند و این عذاب را به سمت امام فرافکنی می کنند و از مؤمنان انتقام می ستانند. انسان بی امام اگر هم بخواهد دینی زندگی کند نمی تواند و لذا ریاکار می شود. این یک قانون ذاتی است. امام خلیفه خدا و مظهر اراده حق بر روی زمین است و لذا بدون تصدیق و تأیید امام دین و خداپرستی امری دروغین و محال است. با امام دین همان صراط المستقیم و راحت ترین راه سعادت است و بی امام زندگی دوزخ است. 114. علی علیه السلام می فرماید من تقسیم کننده بهشت و دوزخم و مرز بین حق و باطل. بنابراین منافقان می بینند که عذاب حاصل از انکار امام نیز از جانب امام است، زیرا امام مظهر اراده پروردگار است و لذا از او انتقام می ستانند، زیرا او را علت عذاب خود می یابند. امام رحمت است برای مؤمنان و عذاب است برای منکران و منافقان. 115. به لحاظی باید گفت که امام سپر بلای خدا در قبال خلق است. امام شهید خدایی در خلق است. پس امامت همان واقعی عشق بین خالق و مخلوق است و منکران خصم این عشق و دوستی بین انسان و خدا هستند. 116. آخر الزمان یعنی پایان جدایی و فراق بین خالق و مخلوق و آغاز حضور و ظهور خداوند بر روی زمین، و این همان واقعی امامت است. حق آمد و باطل رفت. این همان معنای ختم نبوت نیز می باشد و پایان عمر کسانی که نان دلالی بین خدا و خلق را می خورند، و و این دلالان در رأس دشمنان امام قرار دارند و قاتلان امامان و عارفان هستند، زیرا عارفان خلفای امام در عرصه غیبت می باشند. در نقطه مقابل امام، این دلالان و فریب خوردگان دکان واسطگی خدا و خلق قرار دارند و ریزخاران این دکان. 117. و این نبرد با حضور و ظهور خداوند در میان خلق است. کربلا صحنه آشکار این نبرد است و لذا شهادت حسین همان شهادت خداوند است و این امری واحد است. 118. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این کلام خدا عین واقعه کربلای حسینی است. یاری متقابل حسین و خدای حسین، این همان شهادت متقابل نیز هست. حسین یاری داد خداوند را و خداوند هم یاری داد حسین را و از وجودش آشکار شد. این آیه عشق بین خالق و مخلوق است، یاری در ظهور. 119. ولذا معرفت بر این ظهور و تصدیق این ظهور و معرفی این ظهور همانا الحاق به این ظهور است و این همان الحاق به سفینه نجات است. 120. خداوند به حسین گفت خود و نژادت را از خودت برانداز تا نور نزاد و آفتاب جاودانه ذات را از تو آشکار کنم، از میان برخیز تا خدا رخ بنماید. 121. پس بیهوده نیست که به لحاظ احساس و عقل دینی ظهور مهدی به طرزی شدید با امام حسین ارتباط دارد. این نه به لحاظ مسئله قیام و تشکیل حکومت، بلکه از لحاظ ظهور الوهیت است و جمال. 122. حسین علیه السلام جمال عریان دین در حد کمال است و جمال کامل لا اکراه فی الدین نیز هست. 123. حسین علیه السلام نشان داد که دین خالص همان عشق است. کربلا ظهور کمال عشق عرفانی است. حسین علیه السلام اکمل عارفان نیز هست.